بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این باب سوم از ابواب حد فسق و قیادت در جلد 28 وسائل دو روایت ذکر شده که مجموعاً 5 روایتی که دیروز توضیح دادم، این 5 روایت به 2 روایت برمیگرده. 2 روایت هست که بعضی گفتن به این 2 روایت ما میتونیم استدلال بکنیم بر جواز تلقیح مصنوعی، به این معنا که اگر نطفه یک مردی را در رحم اجنبی قرار بدن این اشکالی نداره. یکی روایت حدیث 4 رو حالا بخونیم. عن علی ابن ابراهیم، عن احمد ابن محمد، عن العباس ابن موسی، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن اسحاق ابن عمار، عن المعلی ابن خنیس. خب اینا افرادی که در این سند قرار دارند و اینها، مثلا معلی ابن خنیس در موردش باز مختلف ذکر شده، اما روایات و نقلی که نقل میکنه معلی رو تضافر داره و بسیار زیاده و بیشتر معتبر میدونن معلی ابن خنیس رو، ولی اون که حالا نجاشی تضعیف کرده، برخی دیگم تضعیف کردن، اما مجموعاً معلی ابن خنیس روایاتش معتبر، حدیث از نظر سند معتبره. اسحاق ابن عمار که خب ثقه، یونس ابن عبدالرحمن معتبره، عباس ابن موسی از نظر سند بحثی نداره. قال سألت ابا عبدالله عن رجل وطعت امرأته، از امام صادق سوال شده که مردی زن خودش رو وطی کرد، فنقلت ما اهو الى جاریت بک، این زن بعد رفته با یک زن و جاریهی که در اون منزل بوده مصاحبه کرده، اون جاریم بک بوده، بعد اون جاریه حامله شده، فحبلت. فقال، امام علیه السلام فرمود، الولد للرجل، این بچه‌ای که متولد میشه برای مرده. که خب حالا یه بحثی هم که ما بعداً داریم در مواردی که تلقیح مصنوعی انجام میشه، خب نطفه مردی رو در رحم یک زن اجنبیه قرار دادن، حالا فرض کنید این زن هم خودش هم شوهر داره، حالا این بچه که متولد میشه بچه کیه؟ تقریبا دل اتفاق قائلن که این بچه مال صاحب نطفه است، پدرش همون کسی است که صاحب نطفه است. این روایت هم میگوید الولدو للرجل و علی المرأه الرجم، زن چون شوهردار بوده و این کار رو انجام داده باید رجم بشه، و علی الجاریته الحد، جاریم باید اون کنیزم باید حد بخوره. خب حالا بیان استدلال به این حدیث چیه؟ استدلالشون به این حدیث این است که امام علیه السلام نسبت به ادخال نطفه در رحم اجنبیه چیزی نفرمودن. اگر ادخال نطفه در رحم اجنبیه حرام بود، باید می‌فرمودن که این زنی که شوهرش با او وعده کرده و حالا این زن رفته مصاحبه با دیگری انجام داده، باید می‌فرمودن علاوه بر این که این زن رو باید رجم کرد، باید تعذیرش هم کرد بر این که چند تا عمل حرام مرتکب شده. یه عمل حرام اصل مصاحقه است، عمل حرام دوم این است که این نطفه شوهرش که در رحم او بوده الان منتقل کرده به رحم یک زن اجنبیه. و چون امام علیه السلام نسبت به این معنا سکوت کردن، به عبارت فنی خواستن از اطلاق مقامی این روایت در این مدعا استفاده بکنن، قضیه را آمدن به امام صادق علیه السلام عرض کردن، حضرت اون چه که باید در اینجا بار بشه و مطرح بشه دارن بیان میکنن. می فرماین الولد و للرجل و علل مرعت الرجم و علل جاریت الحد. پس چون امام مطلب چهارمی رو نفرمودن، مطلب چهارم چیه؟ نسبت به اصل ادخال نطفه در رحم اجنبیه. خب اگر اینم حرام بود باید امام می‌فرمودن که به خاطر این جهت اون زنی که باید رجم بشه اول باید تازیانش بزنن، تعذیرش بکنن برای اینکه این کار رو انجام داده، بعد باید رجمش بکنن. بله؟ جاریه مال مرد بوده. چرا؟ مصاحبه چی؟ خیلو حالا اجازه بدید عرض کنم. بیان استدلال به این حدیث همینه که اطلاق مقامی این روایت اقتضا می کند که ما اینجا بیاییم بگیم که این کار حرام نیست. چرا؟ چون اگر حرام بود امام باید برای اینم یک حکم چهارمی رو ذکر می‌فرمود و می‌فرمود که در اینجا عرض می‌کنم که برای ادخال نطفه در رحم او اینجا باید تعذیر بشه. اینجا چند جواب از استدلال به این روایت ما می‌تونیم مطرح بکنیم. جواب اول این است که تعذیر در جایی است که یک فعلی رو کسی عالماً و عامداً انجام بده. در این مفروض روایت خود مصاحبه امر اختیاری بوده، لذا هم باید اون زن رو رجمش بکنن چون شوهر داره، هم جاریه رو باید عرض میکنم که حدش جاری بکنه. مصاحبه چون یک امر اختیاری بوده این احکام برش باره، اما خود انتقال ما از رحم این زن به رحم اون جاریه این امر اختیاری که نبوده. حالا که عن علمن و عن اختیارن این قضیه تو روایت فنو قلت ما اوهو ما اش نقل داده شد به یک جاریه و تعذیر در جایی که علم و عمد باشه. این اولا. جواب دوم این است که این مطلب در باب کتاب حدود و تعذیرات اونجا بیان میشه که برخی قائلن به این که تعذیر موضوعش در جاییست که انسان کبیره‌ای رو مرتکب بشه، لالا اونجایی که انسان یه گناه صغیره‌ای را مرتکب بشه اینجا تعذیری دیگه وجود نداره. این هم جواب دوم. جواب سوم همین نکته ایست که در ذهن ایشون آمده. در این روایت البته نداره که این جاریه همون مرده، داره فنقلت یا نقلت اون زن ماهو الى جاریت بکر، یک جاریه ای. اما بعید نیست که در مورد روایت این جاریه جاریه همان مرد باشه، و اگر جاریه همان مرد بود دیگه بین رحم این زن و جاریه که کنیزه برای اون مرده فرقی نمی کنه. به عبارت اخرى، حالا ما بعدا در فروض دیگه که در مسئله داریم، یکی از فروض ما همینه که اگر فرض کنید مردی با زن خودش نطفهشون تلقیح پیدا بکند، بعد این نطفه رو بردارن تو رحم زن دوم این مرد بگذارن، بردارن تو رحم جاریه این مرد بگذارن، که این فروض انشاءالله بعدا بیان میکنیم. اینجا بعید نیست که ما بگیم این جاریه جاریه خود اون مرد بوده، لذا اون روایاتی که خوندیم من اقر نطفته فی رحم یحرم علی دیگه شاملش نمیشه. اقر نطفته فی رحم یحرم علی نبوده، این رحم جاریه هم حلال علی الرجل، حرام بر اون نبوده. بعید نیست که این مطلب در اینجا مطرح بشه، اما خب حالا باید قرینه روشنتری باشه بر این که این جاریه حتما جاریه مرد بوده، چون تو روایت داره فنقلت ما اهو الى جاریتن دک جاریه. پس استدلال به این روایت، ملاحظه فرمودید که استدلال درستی نیست. هفت جاریه شده؟ نه، حالا بخواهم این تو روایه هست. ببینید حالا بالاخره تناسب حکم و موضوع هم اقتضا میکنه، مردی که از زن خودش رفته جماع کرده، اون زن نمیره جاریه قریبه ای رو که باشه ارتباط پیدا کنه، جاریه بوده تو همون منزل بوده، اقتضا داره که همون جاریه خود مرد بوده. تمثلی نمیخواد. حالا اگر گفتیم جاریه مرد نبوده به همون جواب اول و دوم اکتفا میشه، اگر جاریه مرد بوده که اینم جواب سومیه، رو دو فرضش داریم میگیم. نه، تو روایات جاریه رو همون کنیز میگن. تو روایات معمولا جاریه رو برایش کنیز اطلاق میکنن، نه دختر اون شخص. مثلا تو روایات زیاد دیدن جاریه رو برای کنیز اطلاق میکنن، اما در اصطلاح لسان عرب ممکنه. بله، حالا مطلب روشنه. یه روایت دیگه هم روایت حدیث سوم همین باب عرض میکنم که دیگه حالا این حدیث سوم رو لزومی هم نداره بخونیم. مضمون حدیث این است که یک قومی آمدن سراغ امیر المؤمنین علیه السلام رو گرفتن و میخواستن همین مسئله رو سوال بکنن. امام حسن علیه السلام اونجا بودن، فرمودن بیایید من جواب رو میدم، اگر من جواب رو درست گفتم فإن أصبت فمن الله ومن امیر المؤمنین و إن أخطأت فإن امیر المؤمنین من ورائكم. فقالوا امرأة جامعها زوجها فقامت به حرارت جماعه فساحقت جاریتن بکرا، رفت با یه جاریه بکر مصاحبه کرد. فالقت علیها النطفه، اون نطفهی که شوهرش در رحم او قرار داده بود در عرضش از رحم دیگری قرار داد و او حامل شد. فقال، امام علیه السلام فرمودن تو خذ هذه المرأه به صداق هذه البکر لأن الولد لا يخرج حتی يذهب بالعذره. عذره همون پرده بکارت رو میگن. میفرماید چون این جاریه بکر بوده، بعدن هم این بچه بخواد متولد بشه، شرطش این است که اون پرده او از بین بره، باید صداق بکر گرفته بشه. و ینتظر و حتی تلد، باید صبر بشه تا این بچه به دنیا بیاد و یقام و علیه الحد، حد برو جاری بشه. و یلحق الولدو به صاحب نطفه، ولدم به صاحب نطفه ملحقه، و ترجم المرأة، اون زنم باید رجم بشه. خب اینم مضمونش شبیه به همون هست، همون بیان استدلال در اونجا در اینجا هست، همون جوابهایی هم که در اونجا، سه جوابی که در اونجا مطرح کردیم در اینجا هم هست. بفرمایید. نه ببینی، نه یا قرینه بگیم برای اینکه این جاریه جاریه مرد نبوده. حالا ممکنه خب در جایی که جاریه جاریه مرد باشه این بچه بچه مرد نیست. حالا بیان کرده که این ولد مال او هم. حالا شاید در ذهن مخاطب این بوده که چون با این زن خودش عرض می شود که ارتباط داشته، از این طریق حالا نطفه منتقل به او شده، توهم این بشه که این بچه دیگه بچه مرد نیست مثلا. چرا؟ میتونه اونم قرینه باشه. در ذهن خود منم بود که اینی که میگه یلحق الولد به رجل قرینه باشه اون جاریه جاریه مرد نیست. میتونه قرینه باشه. چرا؟ عرفا میتونه قرینه باشه. چرا؟ خب مالک داشته جاریه، بالاخره جاریه مالک داره دیگه، منتها حالا مالکش یا همون مرده یا یک کس دیگه بوده. غالبا هم در اون مناظری که عرب ها زندگی میکردن الان هم همینطور هست که تو کشورهای عربی این چنین هست که بالاخره علاوه بر زنی که دارن کنیز هم دارن، جاریه هم دارن، تو همون منزل هم حضور داره. حالا ما علا فرض این گفتیم، در فرض که این جاریه جاریه مرد باشه تضا، در فرض که این جاریه جاریه مرد نباشه، حکم هر دو صورت رو آمدیم در اینجا بیان کردیم و عمدتا همون جواب اول و دوم در اینجا میتونه جواب باشه. عرض میکنم تا اینجا جمع بکنیم بحث رو راجع به داخل کردن نطفه اجنبی به اجنبیه. ملاحظه فرمودید ما روایات رو ذکر کردیم، روایات و آیاتی که به عنوان حرمت آورده شده بیان کردیم، در آیات فقط جیل یک آیه رو پذیرفتیم، اون روایتی که مربوط به علت حرمت زناست او رو هم رو بیان کردیم، فقط اشکال اون روایت اشکال سندی بود. اگر کسی سند اون روایت رو بتونه بپذیره، عرض میکنم که به اون روایت اونم میتونه استدلال بکنه، و این روایاتی هم که میخوان براش جواز تلقیه به اجنبیه رو استفاده کنن، ملاحظه فرمودید که این مواجه با این مناقشات. تا اینجا دو صورت رو ما از تلقیه بیان کردیم. صورت اول این بود که نطفه خود زوج رو بگیرن در رحم زوجه خودش قرار بدن، گفتیم مانعی نداره. صورت دوم نطفه اجنبی به اجنبیه، این مسلما حرامه. حالا صورت سوم تلقیح اینه، اگر تخمک یک زنی رو بگیرن در رحم زن دیگر قرار بدن و بعد شوهر این زن، این زن دوم شوهرش بیاد با این زن آمیزش بکنه و این باردار بشه، مرد و زنی هستن که خود زن تخمک در رحمش تولید نمیشه، تخمک در اثر تحریک جنسی، عرض میکنم که حالا با یک وسائل و ابزاری امروز هم میتونن او رو ایجاد بکنن، در بعضی ها بعضی ها هستن که تخمک در رحمشون اصلا تولید نمیشه، زن و شوهر این چنینی هستن، حالا تخمک یک زنی رو میگیرن در رحم این زن قرار میدن، بعد شوهر این زن با این زن ارتباط برقرار پیدا میکنه، ماء خودش رو در رحم او قرار میده و این زن میشه حامله. آیا این تلقیح در اینجا درسته یا اینکه درست نیست؟ کسانی که در اون صورت دوم، حالا باز از در حکمی عرض کنیم، درخی صورت دوم رو که گفتن جایزه، این رو هم حتما جایز میدونن. کسانی که تلقیح نطفه اجنبی به اجنبی رو جایز میدونن، این صورت رو هم جایز میدونن. این یک. درخی صورت دوم رو حرام میدونن، این رو هم حرام میدونن. اینم دو. قول سوم اینه که درخی صورت دوم رو حرام میدونن، اما میگن که در اینجا بعید نیست که ما قائل به جواز بشیم. ما روی اون مبنایی که خودمون در صورت دوم اختیار کردیم، این صورت سوم هم مشمول اون اطلاق ذیل آیه است. ذیل آیه شریفه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، این رو شامل میشه. این زن وقتی میگیم اطلاق آیه، میگوید حق ندارد نطفه اجنبی را در رحم خودش قرار بده، حق ندارد تخمک اجنبی هم در رحم خودش قرار بده، هر دو رو میگیره. ما عرض کردیم از اون آیه استفاده میشه فقط فرج زن و شوهر برای یک دیگر حلاله به جمیع الاستمتاعات، اما ورای این مطلقا حرامه. مطلقا زو مرد بخواد نطفه در رحم اجنبیه قرار بده، یک. اجنبیه بخواد تخمکشو در رحم همین زن قرار بده، اینم دو. اینا میشه حرام. حتی ما اگر اطلاق آیه رو بخوایم بهش عقد بکنیم، فرقی نمی کنه این دوتا زن شوهرشون این مرد باشه یا نباشه، چون بعضی این احتمال رو دادن. حالا یا ممکنه که کسی این احتمال رو بده اونجایی که مردی دوتا زن داره، خب بیاد یک تخمک از رحم این زن بگیره در رحم زن دیگهش قرار بدن، این مردم با اون زن دومش آمیزش بکنه، تلقیح محقق بشه. خوصاً اینجا مانعی نداره. ما باشیم و اطلاق آیه ثمن تقا ورا از ذالک فاولائک هم العادون، شارع میخواد فقط مسئله تلقیح بین زن و شوهری که عرض می شود که ارتباط آمیزشی بینشون برقراره، برای این طرفین، یعنی این طرفین نسبت به همدیگه بلا مانع هست. اما اگر یه فرد ثالثی پیدا شد، این زن دوم درسته بر این مرد حلاله، اما فرجش و فرج این زن حرامه. ولذا این دو تا زن هیچ کدوم نمیتونن نظر کنن به فرض یک دیگر. نمیتونیم بگیم چون این دو تا زن شوهر واحد دارن فرضشون بر یک دیگر حلاله. نه، نه نظر میتونن بکنن، نه لمس میتونن بکنن، نه او میتواند، اطلاقش اینه، نه او میتونه تخمک او رو در رحم خودش قرار بده و نه بالعکس. اجازه بدید اینو من عرض کنم، عذر میخوام. پس ما روی اون مبنا که به این اطلاق این ذیل آیه تمسک میکنیم، اینم میشه حرام، هیچ تردیدی هم نیست و فرقی نمی کند این دوتا زن عرض میشود به قول اهل عرض لغت هووی یک دیگر باشن یا نباشن. اما برخی
که مبنای استدلال تحریمشون رو اون روایات قرار دادن. اون روایات چی بود؟ من اقر نطفته فی رحم یحرم علی. اینجا میان میگن آقا این من اقر نطفته، ما میگیم که اونجایی که یک مردی با تخمک یک زنی که بینشون نسبت زوجیت نیست این رو شامل میشه. من اقر نطفته فی رحم یحرم علی، اما شامل اینجایی که تخمک اون حبو رو برداشتن در این زن قرار دادن، یک، یا تخمک یک اجنبیه رو در این زن قرار دادن. بالاخره وقتی این مرد میخواد با این زن ارتباط برقرار کنه فرق نمی کند اقر نطفته فی رحم یحرم علی، این رحم یحرم علی نیست. درسته در این رحم تخمک دیگری قرار داده شده، اما این رحم یحرم علی نیست. در مقابل این استدلال به اینا جواب داده میشه که این رحم یحرم علی ما ازش القاء خصوصیت میکنیم. رحم یحرم علی یعنی اگر نطفه مرد با تخمکی که یحرم علی ترغیب بشه، القاء خصوصیت میکنیم، میگیم اگر نطفه مرد با تخمکی که یحرم علی تلقیح بشه. و این القاء خصوصیت هم درسته بعضی از جاها و بعضی از فروض دیگه، ما نیاز به این القاء خصوصیت داریم. لذا میان القاء خصوصیت میکنن و بعد از القاء خصوصیت میگن خب درسته یک زنی تخمکش آورده در رحم این زن قرار داده، اما این مرد که میاد با این زن ارتباط پیدا میکنه صدق نمی کند اقر در رحمی که یحرم علی. اون وقت اگر اون تخمک اون زن زنی باشه که حبوی این زنه و بر این مرد حلاله، مانعی نداره. چون وقتی ما القاء خصوصیت کردیم نتیجه القاء خصوصیت اینه تلقیح ماء مرد با تخمکی که بینشون ارتباط زوجیت نیست حرامه، اما اگر تخمکی که ارتباط زوجیت بینشون هست اشکالی نداره، دیگه مشمول این روایات نمیشه. بنابراین عده‌ای که در صورت دوم قائل به تحریم بودن در این صورت سوم که تخمک زنی که اون تخمک اجنبیه نباشه، تخمکی باشه که برای این مرد حلاله، بردارن این تخمک رو در رحم زن دیگه قرار بدن، این گفتن مانعی نداره. و کسانی که میگن این مانعی نداره این نتیجه رو میگیرن، میگن اگر مردی آمد با زن خودش تلقیح کرد، ارتباط برقرار کرد، نطفه منعقد شد، لقاء محقق شد، بعد این نطفه منعقد شده و تلقیح شده رو بردارن در رحم کنیز این مرد قرار بدن یا در رحم زن دیگر این مرد قرار بدن، اینا میگن جایز مانعی نداره. چون اون روایات عرض میکنن که روایاتی که میگه من اگر نطفته فی رحم یحرم علی، فقط تلقیح نطفه مرد با اجنبیه رو حرام میدونه، همین مقدار. حالا اینجا که اون تخمک نسبت به این مرد اجنبیه که نیست، بله اگر تخمک یک اجنبیه ای را گذاشتن تو رحم زن این مرد و مرد آمد با این زن اجنبیه آمیزش کرد و باردار شد، اینجا اون فی رحم یحرم علی رحم نیست، اما ملاک حرمت هست. ملاک حرمت تلقیح نطفه مرد با زن اجنبیه. پس ما طبق اون استدلالی که ما برای حرمت کردیم اطلاق آیه همه اینا رو میگیره. شارع اجازه نمیده که درسته این مرد 4 زن داره، اما بگن خب آقا تخمک این زن رو بردارید بذارید تو رحم این، جایز نیست. نباید این زن این عرضت باید حفظ فرج بکند حتی از هووی خودش. ول حافظات، اونایی که حفظ فرج خودشون میکنن، یحفظ نفروجهن، نه این رو هم میگیره. قرار نمی کنه بگیم بر اون زن حرامه، اصلا بگیم این زن حق نداره که بگذاره در فرج او تخمک دیگری قرار داده بشه. اطلاق آیه این رو تحریم میکنه. ببینید در قیاس، ما در قیاس میگیم آقا یک علت مستنبطه داریم نه علت منصوصه. اون قیاسی که ما مردود میدونیم در علل مستنبطه است، ولی در علت منصوصه که مانعی نداره. اینجا القاء خصوصیت یعنی این مقدارشو میگن ما یقین داریم. ببینید میگن اگر نطفه مردو با تخمت یک اجنبیه بیرون رحم تلقیح بکنن، میگن باز اینم نمیگیم حرامه. خود فی رحم یحرم علی میگن موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره تلقیح بین دو چیزی که از نظر شرعی هیچ ارتباط سببی بین اینها نیست و زوجیت بین اینها نیست. خب این دیگه بستگی به استظهار فقیه داره. اگر یه فقیه گفت نه آقا این فی رحم یحرم علی موضوعیت داره، دقت میکنید که بعضی هم این احتمال رو در کلامشون هست که میگن آقا فی رحم یحرم علی موضوعیت داره، این دیگه بستگی به استظهار داره. بعضی میگن آقا اینجا القاء خصوصیت میتونیم بکنیم به راحتی، بعضی هم میگن نه وقتی برای این القاء خصوصیت نیست. صلی الله علی محمد.